ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 شهریور ماه 1401 برابر با 5 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمان ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام مطرح کرد.
وجه دیگر تضمین بحث مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی.
صدای ما را از
تهران. در حالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به رفتار سیاسی می‌کند که ماهاست از ارائه پاسخ درباره ذرات اورانیوم کشف شده در اماکن از پیش اعلام نشده سرباز می‌زند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در کنار بسته شدن پرونده ایران در آژانس، پیش از احیای برجام خواستار دریافت تضمین‌های قوی‌تر در حوزه تحریم نیز هستند. تهران بار دیگر پاسخ خود به پیشنهاد اروپا و آمریکا را ارائه کرده و حال واشنگتن در حال بررسی این پاسخ است. در اولین ساعت ارائه این پاسخ، مقام‌های اروپایی و آمریکایی آن را یک عقب‌گرد توصیف کرده بودند. در پی کشته و مجروح شدن 25 تن در استان ساسکواچوان در کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر این کشور اعلام کرد که اوضاع را به دقت زیر نظر دارد و آنچه که اتفاق افتاده است هولناک و دردآور است. نخست وزیر کانادا تاکید کرد که عوامل حملات به گفته او شنیع روز یکشنبه باید به طور کامل به دست عدالت سپرده شوند. پلیس کانادا روز یکشنبه اعلام کرد که در چند مورد حمله با سلاح سرد در 2 منطقه استان ساسکواچوان 10 تن کشته و 15 نفر زخمی شدند. پلیس کانادا بدون اشاره به انگیزه احتمالی این حملات از 2 نفر به نامهای دیمین سندرسون و مایل سندرسون به عنوان مظنونان این حملات نام برده و گفته است که جستجو برای یافتن آن دو ادامه دارد. نتایج اولیه همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده است. پیشنویس قانون اساسی جدید در حالی رای نیاورده که از آن به عنوان یکی از مترقی ترین متون قانون اساسی در جهان یاد شده بود. در این متن مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق بومیان و قوانینی برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده، مواردی که به گفته منتقدان قانون اساسی جدید می توانست منجر به بی‌ثباتی در کشور شده و به اقتصاد آسیب بزند. بر اساس گزارش‌ها تا شامگاه یکشنبه 88% آرا شمارش شده بود که از این میان 62% آرا متعلق به مخالفان تغییر قانون اساسی بود. آلمان روز یکشنبه اعلام کرد به خاطر اوجگیری قیمت انرژی یک بسته کمک 65 میلیارد یورویی برای کمک به شهروندان و صنایع اختصاص می‌دهد. قیمت برق در آلمان طی هفته گذشته به 10 برابر سال گذشته رسید. گاز روسیه در سال گذشته سهمی 55% در مصرف گاز آلمان داشت، اما این رقم در سال جاری به 10 رسیده و آلمان ناچار به واردات گاز از دیگر کشورها شده. به رغم اینکه ظرفیت انبارهای زیرزمینی ذخایر گاز آلمان برای زمستان 85% پر شده است، اما در مجموع کل واردات گاز آن در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1/4 کاهش یافته و هزینه گاز وارداتی 2.5 برابر شده است. در همین حال، در پی توقف انتقال گاز روسیه از خط لوله نورد استریم 1، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد اروپا با زمستانی سخت و تیره مواجه خواهد بود. به گفته او، روسیه می‌خواهد در زمستان امسال یک ضربه قاطع انرژی به اتحادیه اروپا وارد کند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. توصیه میکنم برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین مراجعه کنین. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. تهران احیای برجام را به طور مستقیم با پروندهش در آژانس گره زد. گفتگوی زنده‌ای داریم در این مورد. نخست وزیر جدید بریتانیا تا ساعاتی دیگر مشخص می شود. با شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در این مورد صحبت کردیم. در شرایطی که گمان زنی ها درباره آمدن یا نیامدن کارلوس کیروش برای تیم ملی فوتبال وجود داره، خبر رسیده که تاج با کیروش توافق کرده. به بررسی این موضوع هم میپردازیم. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی بمانید. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر اعلام کرده که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی بخشی از تضمین توافق احتمالی برجام است. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده ایران رو به توافق احتمالی احیای برجام گره بزنه. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ همراه ما هست. سپیده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در صحبت‌های امروز خودش در نشست خبری بار دیگه به بسته شدن مسائل پادمانی اشاره کرده. چه گفت آقای کنعانی در نشست خبری؟
نسرین، درود به تو و همراهان رادیو فردا. درسته، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات بخشی از تضمینی هستش که جمهوری اسلامی برای اونچه او قوی تر شدن این توافق احتمالی خواند دنبال میکنه. او گفت که دلیل اصرار تهران برای بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات در واقع دور کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتارهای سیاسی و اونچه که او بازیهای سیاسی خوند هست. آقای کنعانی گفتش که تهران نگرانی که اتهامات سیاسی توی مناسبات آتی تهران و آژانس باعث ایجاد اخلال در روند این توافق احتمالی بشه. خب ما دیدیم که قبلا رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها هشدار داده بود که جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده همکاری نمی‌کنه و بر اساس همون هم یک قطعنامه در این زمینه در شورای حکام آژانس تصویب شد. البته که جمهوری اسلامی اتهام‌ها در این زمینه رو رد می‌کنه و در پاسخ اخیر خودش هم اونطور که در گزارش ها اومده در متن پیشنهادی توافق احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس در این مورد همزمان با توافق احیای برجام شده. البته سخنگوی کاخ سفید روز جمعه بعد از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی هشدار داده که هیچ شرطی نمی‌تونه میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس NPT وجود داشته باشه. نسرین،
آقای کنعانی در بخشی از صحبتاش به بخش دیگری از تضمین ها و موضوع تحریم ها اشاره کرد. اشاره او به چی بود؟
ببین، آقای کنعانی گفتش که لغو تحریم ها باید به شکلی باشه که ایران بتونه از منافع احیای برجام به صورت کامل منتفع بشه. البته ما دیروز صحبت های علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که گفته بود که این متن پیشنهادی توافق هسته‌ای ایران هیچ کدوم از خطوط قرمز نظام رو به گفته او در واقع تضمین نمی‌کنه و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها هم به گفته او به خود آمریکا سپرده شده در این متن پیشنهادی. توضیح دیگری که آقای کنعانی در صحبت‌هاش در مورد همین بود، در مورد اینکه باید به شکلی باشه که ما بتونیم منافعمون رو تأمین بکنیم. یک بخش دیگر از صحبت‌های آقای کنعانی هم بگم که اشاره داشت به تلاش ایران برای توقیف شناور تحت کنترل آمریکا و گفتش که اگر هم برجام احیا بشه در واقع این توافقی نیستش که بخواد روابط دوجانبه جمهوری اسلامی و ایران رو تضمین بکنه. اشاره به همون تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران تو روزهای اخیر بود که میخواست یک شناور اکتشافی بدون سرنشین رو کنترل بکنه و اون رو بگیره، اما به موفقیت آمیز نبود. تقریبا صحبت‌ها در مورد مسائل تنش‌ها در خاورمیانه و اینا بود، ولی قسمت برجامش بیشتر به همین مسائل اشاره داشت. نسرین،
دیروز هم مذاکراتی انجام شد بین ایران و قطر که موضوعش احیای احتمالی برجام بود، در این باره چه میدونیم؟
این در واقع گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور میشه گفت دومین گفتگوی دو طرف بود در 5 هفته اخیر. وزارت خارجه ایران یه گزارشی داد در این مورد، توضیح داد که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که همتای قطری خودش هست تلفنی گفتگو کرده و تبادل نظر کردن، از جمله درباره آخرین وضعیت مذاکره برای لغو تحریم ها. از اون ور وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور ابراز امیدواری کرده به دستیابی ایران و آمریکا به یک اجماعی برای احیای توافق هسته‌ای و برای رسیدن به یک توافق عادلانه برای همه طرف ها با در نظر گرفتن نگرانی ها تاکید کرد و گفتش که این توافق میتونه به نفع امنیت و ثبات منطقه باشه. همینطور گفتم این دومین گفتگوی تلفنی دو طرف در 5 هفته اخیر هست. هفته گذشته هم معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته جمهوری اسلامی دیدار کرده بود.
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود و از آخرین های برجام برای ما گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
نخست وزیر جدید بریتانیا تا ساعاتی دیگر مشخص می شود. نخست وزیر بعدی بریتانیا یکی از میان لیز تراس یا ریشی سوناک خواهد بود که به عنوان رهبر جدید حزب محافظه کار انتخاب می شه و کار خود را از فردا به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا آغاز می کنه. جانشین بوریس جانسون رو حدوداً 160,000 نفر از اعضای حزب سیاسی خودش یعنی حزب محافظه کار انتخاب می کنند. در همین زمینه با شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا صحبت کردم و از او پرسیدم کدام یک از این کاندیدا برای نخست وزیری شانس بیشتری رو دارن.
الان دیگه از چند روز از روزی که رأی‌گیری تموم شد معلوم شده که خانم تراس نخست وزیر آینده بریتانیا خواهد شد، اما این موضوع تا ظهر امروز به وقت لندن اعلان نمیشه. تازه وقتی هم که اعلام بشه او به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار اعلان میشه. باید آقای بوریس جانسون بره نزد ملکه استعفاش رو بده و بعد خانم تراس بره پیش ملکه و انتخابش رو به اصطلاح تاییدیه بگیره. اون موقع رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد حدود فردای موقعی. خانم تراس در این مسابقه نفر اول نبود. در ابتدا 5 نوبت در مجلس بریتانیا رأی‌گیری شد از نماینده ها برای اینکه کیا کاندید بشن و خانم تراس بیشترین رأی رو نیاورده بود، اما با برخی از کسانی که نماینده ها که رأی داشتن تبانی کرد یا قرار گذاشت که اونها برن کنار به نفع او. وقتی رفتن کنار به نفع او رأی او بیشتر از بقیه شد و با آقای ریشی سوناک 2 نفر آخر بودند. اما خیلی از اول هم همه میدونستن که خانم لیز تراس در بین رای دهندگان 160 هزار نفر رای دهنده یعنی اعضای حزب محافظه کار بیشترین رای رو خواهد آورد، چون اونها به اعضا که بیشتر دست راستی هستند نزدیکتر عقایدش و نظراتش و از همین حالا اعلان کرده که یعنی نه این که اعلان کرده، به طور غیر رسمی گفته شده که وزیر خزانه داریش کیه و وزیر کشور وزیر خارجه کسایی هستن که به نفعش در اون مسابقه انتخاباتی کنار رفته بودن. به هر حال مثلا آقای کوازی کارتنگ وزیر خزانه داری قراره بشه یا آقای جیمز کلیورلی وزیر خارجه بشه از خودش این پست رو بگیره و غیره. ولی کلا خانم تراس در صحبتایی که قبل از انتخاب شدن کرده بود گفته بود بزرگترین بحران، البته همه میدونن بزرگترین بحرانی که بریتانیا و تمام کشورهای اروپا باهاش روبرو هستن مسئله انرژی، مسئله گاز و نفت هستش و خانم لیز تراس گفته بود که من در این مورد حاضر نیستم که به مردم پول بدم و جیره بندی هم نمی کنم میزان نفت و گاز رو برای مردم، ولی الان معلوم شده کاری که میخواد بکنه اتفاقا کاریه که شاید حزب کارگرم میخواست بکنه و اون اینکه از دولت به شرکت های انرژی کمک میکنه، وام میده یا برخی وام برخی کمک مالی میکنه برای اینکه اونها قیمت نفت و گاز رو ثابت نگه دارن و این در واقع یکی از بهترین سیاست هایی بوده که میتونسته اتخاذ بکنه.
با توجه به اینکه شما شانس لیستراس رو بیشتر میدونین در این انتخابات، روی کرده او نسبت به ایران و مسائل سیاسی ایران چیه؟
خانم تراس وزیر خارجه بوده و اولین وزیر خارجه بوده که بعد از 5 تا وزیر خارجه که نتونستن آزادی نازنین طاهری و غریب داریوش آشوری رو تضمین بکنن، او این کار رو کرده، در نتیجه رایزنی کرده با مقامات ایران و خیلی خوب میدونه. ولی در مورد برنامه هسته‌ای من فکر میکنم که خانم تراس عیناً همون سیاست رو دنبال بکنه که اروپا دنبال میکنه در آخر کار. حالا این میون ممکنه رایزنی‌های بیشتری با ایران داشته باشه به دلیل آشنایی بیشتر، ولی میدونیم که آقای جوزف بورل نماینده خارجی اروپا یه بسته به ایران تحویل داده و گفته جواب این بسته یا نه یا آره هستش و ما هیچ شرط دیگه ای رو قبول نمی کنیم. خانم تراس هم و وزیر خارجهش که احتمالاً آقای جیمز کلیورلی خواهد بود همین روش رو دنبال میکنن و غیر. من فکر نمی کنم اونها هیچ تفاوتی در این زمینه با اروپا داشته باشن. اگر هم تفاوت هایی باشه اون تفاوت ها رو قبلا صحبت میکنن و بعد یک صدا سیاستشون رو اعلام میکنن.
نخست وزیر جدید وارث اقتصادی خواهد بود که تورم اون به بالاترین حد خودش در 40 سال گذشته رسیده. چه وعده هایی در این مورد داده؟
ببینید، اون معتقده، همونطور که گفتم، اون یک دستراستی هستش و معتقده که خرج کردن زیاد، بالا بردن دستمزدها و پول دادن به مردم، دستی دادن به مردم تورم رو بیشتر میکنه، کاهش نمیده. اون معتقده که نباید مالیات ها رو زیاد کرد، باید مالیات ها رو کم کرد تا اینکه اقتصاد رونق پیدا کنه. او شماتت میکنه کسایی رو که مالیات ها رو، به خصوص آقای ریشی سوناک رو که مالیات ها رو بالا بردن و میخواست بازم مالیات ها رو پایین نیاره. معتقده که پایین اومدن مالیات ها باعث جذب سرمایه و باعث رونق اقتصادی میشه و رونق اقتصادی به نفع همه خواهد بود، ولی حاضر نیستش که دستمزدها رو بالا ببره. میگه بالا بردن دستمزدها تورم رو بیشتر میکنه. البته در این مورد حتما با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح سرشاخ خواهد شد و اونها خواهان دستمزد بیشتر هستن، ولی مسلما یک حدی از میانه رو خواهد گرفت.
گفتگویی بود با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا. اما تا 1-2 ساعت دیگه وقتی نخست وزیر بریتانیا انتخاب شد دوباره با خانم شهران طبری تماس میگیریم که در اون مورد بیشتر برای ما توضیح بدن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مسئول پیشین دفتر نظارت و پایش احیای دریاچه ارومیه میگوید از پیامدهای خشک شدن این دریاچه شکلگیری طوفان‌های نمکی حاوی ریزگردهای بیماریزا خواهد بود. طوفان‌هایی که تا نواحی شمال شرقی ایران رو در بر میگیره و منجر به کوچ اجباری 6 میلیون تن خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
وقتی تابستان امسال مدیر کل بحران آذربایجان غربی خبر از خشک شدن 95% از آب دریاچه ارومیه داد، چشم‌ها به سوی احتضار دریاچه‌ای چرخید که زمانی نگین آبی ایران لقب گرفته بود. 3 مرداد ماه روح الله متفکر آزاد، نماینده تبریز در مجلس، نسبت به وقوع طوفان نمکی در شعاع 600 کیلومتر با خشک شدن دریاچه هشدار داده و گفته بود 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، نماینده دیگر تبریز، هم هشدار داد که با خشک شدن دریاچه از تبریز تا تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهد شد. ریزگردهایی که به گفته مسئول پیشین دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب بروز اختلالات ریه، مری، سیستم عصبی و دستگاه‌های داخلی افراد خواهد شد. علیرضا شریعت با اتکا به پژوهش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و ارومیه اعلام کرد که ذرات موجود در ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلسیم، آهن، آلومینیوم و منیزیم هستند که تنفس هر کدام از این ذرات تهدیدی برای سلامت انسان هاست. آقای شریعت تأکید کرده که گستره این طوفان‌های نمک به استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هم می‌رسد و در بهترین حالت حدود 6 میلیون نفر از جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه را مجبور به ترک منطقه خواهد کرد. هشدارها نسبت به در خطر بودن سلامت میلیون‌ها نفر در کشور در حالی افزایش یافته که عملاً طرح‌های ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه یا ناتمام مانده یا شکست خوردند. شهریور ماه سال 95 حمید چیتچیان وزیر وقت نیرو پروژه سد کانیسیب و تونل زاب را با هدف جمع‌آوری و انتقال 640 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه کلید زد.
فعالیت حفاری تونل کانیسیب را آغاز بکنید.
کار ساخت سد به پایان رسید، اما بهره برداری از تونل 36 کیلومتری زاب که اجرایش به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده بود از بهار 99 تا امروز مدام به تعویق می افتد. علت به گفته علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور نقص فنی تونل.
خودتون دیدید تونل با مشکل مواجه، لحاظ سازه‌ای با مشکل مواجه است و یک شکاف عمیقی در سقف تونل وجود داره که کاملا نشت میکنه، آبدهی میکنه تو این قسمت. باز تونل الان وضعیت مناسبی نداره برای بهره‌وری.
و البته هیچ کس هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را برای صرف هزاران میلیارد تومان هزینه و اجرای پروژه ناقص بازخواست نکرده و نمی‌کند. هفتم شهریور ماه امسال مسعود تجریشی رئیس پیشین واحد برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه از ناتمام ماندن یکی دیگر از پروژه های آبرسانی به این دریاچه خبر داده بود.
واقعا تو دو سال گذشته تصفیه خونه تبریز و ارومیه باید به بهره برداری میرسید. نه واقعا باید همه برن سوال بکنن از وزارت نیرو چرا یه پروژه‌ای که مثلا 96% پیشرفت پروژه بوده یا یه پروژه 86% پیشرفت پروژه داشته یک سال گذشته و دولت هم پول داده و می توانسته دستگاه اجرایی برود وارد مذاکره با پیمانکارا بشود که من بعداً پول شما رو میدم، شما یه درصد هم بیشتر پروژه بیشتر نداشتم.
هرچند رئیس سازمان محیط زیست میگوید تصفیه خانه ها فعال شدند و 100 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده وارد دریاچه می شود. با این حال مشکل دریاچه ای که حدود 13 میلیارد متر مکعب نسبت به تراز اکولوژیک کسری آب دارد با 100 میلیون پساب و 600 میلیون آب انتقالی زاب در صورت وقوع حل نخواهد شد.
گزارشی شنیدید از مهیار طهماسبی. روزنامه دولتی ایران ورزشی مدعی شده در تماس تصویری مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با کارلوس کیروش نه تنها توافقات نهایی صورت گرفته، بلکه درباره عدد و رقم این قرارداد هم بحث شده. در همین زمینه با پیام یونسیبور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
در وهله اول باید این موضوع در نظر داشته باشیم که روزنامه ایران ورزشی، در حقیقت روزنامه ورزشی وابسته به دولت، نخستین بار این خبر رو منتشر کرده و از تمام تصویری کارلوس کیروش با مهدی تاج خبر داده. حالا به جز اینکه برای خود بنده جالب است بدونم که آقای مهدی تاج در طول این مکالمه با چه زبونی موفق شده با آقای کیروش صحبت بکنه، به خاطر اینکه میدونیم که تسلط ایشون به زبان انگلیسی بسیار محدود هست. اما ماجرا این هستش که آقای علی جوادی سردبیر روزنامه ایران ورزشی هم از مشاوران و هم از مباشران پیشین و کنونی آقای مهدی تاج هستن، سردبیر روزنامه ایران ورزشی، و به خوبی از موضوعات داخل فدراسیون فوتبال ایران آگاهن. پس به خاطر همین میشه باور داشت که این خبر واقعیت داشته. آقای مهدی تاج از اینکه به هر حال وعده داد مبنی بر اینکه قطعاً پس از حضورش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران سرمربی تیم ملی رو تغییر خواهد داد و آقای کارلوس کیروش رو به ایران میاره، حالا مذاکراتش رو به صورت جدی داره دنبال میکنه با آقای کارلوس کیروش. خبری که الان روزنامه ایران ورزشی منتشر کرد کرده این هستش که بر سر رقم 900 هزار دلاری با هم توافق کردن. متاسفانه اشاره ای به این موضوع مهم نشده که این رقم 900 هزار دلار دقیقا برای چه بازه زمانی هستش. اگه تا پایان جام جهانی مد نظر باشه میشه یک فرصت 3 ماهه یا 4 ماهه، و اگر قرار باشه که برای 3 تا 4 ماه مبلغ 900 هزار دلار فدراسیون فوتبال ایران با آقای کارلوس کیروش پرداخت بکنه یا قراردادی با ایشون ببنده، این رقم در بازه زمانی یک ساله میتونه در حقیقت بیش از 2.5 میلیون دلار تا 3 میلیون دلار برآورد بشه. اگر هم قرارداد 900 هزار دلاری باشه، پس این قرارداد در آستانه جام ملت‌های آسیا هم قابل اجرا هست. به هر حال هنوز در مورد فدراسیون فوتبال و مذاکراتش با آقای کارلوس کیروش بجز اخباری که نزدیکان مهدی تاج مخابره میکنند موضوع دقیق آنچنانی در دست نیست.
با توجه به زمان کمی که به اردوی آماده سازی در اتریش مونده، چرا برخی از مدیران فدراسیون مثل آقای نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال داره این موضوع رو تکذیب میکنه؟
موضوع اول این استش که اگر امروز آقای نبی، آقای کفاشیان یا هر یک از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مذاکره با کارلوس کیروش یا هر مربی دیگه رو رسما تایید بکنن و بگن که آقای دراگان اسکوچیچ در تیم ملی جایی نداره، شرایط برای شکایت آقای اسکوچیچ فدراسیون جهانی فوتبال فراهم میشه. آقای اسکوچیچ تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران هستن، رسما سرمربی تیم ملی ایران هستن. ایران حق مذاکره با مربی دیگه ای رو تا زمانی که تکلیف قرارداد ایشون رو مشخص بکنه نداره. این موضوع اول. موضوع دوم این هستش که فدراسیون فوتبال ایران اساسا زمانی نداره. یعنی اگر هم دقت کرده باشین آقای نبی بسیار کوتاه میگه نه، یعنی میگن آیا مثلا با کارلوس کیروش صحبت کردین، میگن نه، و بعد عبور میکنه و میره جلوی خبرنگارا. روزنامه های ورزشی ایران گفتن آقای کارلوس کیروش احتمالا پایان این هفته میاد. اگر به ماه میلادی بخواین حساب بکنیم، یعنی 10 یا 11 همین ماه سپتامبر، باید در نظر داشته باشیم 19 سپتامبر باید اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز بشه، 23 سپتامبر ایران با اوروگوئه در وین پایتخت اتریش بازی داره و بعد 5 روز بعد باید با سنگال بازی بکنه. پس اگر واقعا قرار باشه که آقای کارلوس کیروش در این بازه زمانی کوتاه باقی مونده، یعنی توی همین هفته تکلیفشون مشخص نشه، و از اون طرف تکلیف فسخ قرارداد و چگونگی فسخ قرارداد با آقای اسکوچیچ هم مشخص نشه، تیم ملی ایران در یک منگنه قرار خواهد گرفت. از سوی دیگه یک موضوعی که نگران کننده است این هستش که آقای مهدی تاج پیش از این ادعا می‌کردن که قرارداد مارک ویلموت سرمربی پیشین تیم ملی قرارداد خوبی است و این قرارداد رو کمتر از 1 میلیون دلار اعلام می‌کردن. بعدها مشخص شد کف قرارداد 2,200,000 یورو که سال به سال این رقم 25% هم بهش اضافه میشه. پس امروز آیا اساساً این فرصت یک هفته ای که آقای کارلوس کیروش خواهد آمد و آن رقم 900 هزار دلاری حقیقت داره یا نداره مشخص نیست. اما آنچه میدونیم اینه که اگر فدراسیون الان تایید بکنه که داره با آقای کیروش مذاکره میکنه به صورت رسمی، آقای دراگان اسکوچیچ اجازه شکایت قوی به فدراسیون جهانی فوتبال رو خواهد داشت.
فرضو بر این میذاریم که قرارداد کارلوس کیروش بسته شده، چه اتفاقی برای دراگان اسکوچیچ مربی در حال حاضر فوتبال تیم ملی ایران میفته؟
ایشون میتونه یک شکایت به فدراسیون جهانی فوتبال ببره، فیفا تاریخ قراردادها رو چک خواهد کرد. یعنی میبینه قرارداد کارلوس کیروش در زمانی امضا شده که هنوز دراگان اسکوچیچ قراردادش رو فسخ نکرده، جریمه ای بسیار سنگین در انتظار تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال ایران، و تا احتمال خطر این که ما نتونیم مدتی با مربیان صاحب نام فوتبال جهان وارد مذاکره بشیم از نظر خدش وارد شدن به اعتبار فوتبال کشورمون ما رو تهدید میکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین. اما همونطور که میدونین مهدی تاج در مجمع انتخاباتی 8 شهریور ماه تونست بار دیگه نظر اعضا رو برای حضور در پست ریاست جلب کنه تا برای مدت 2.5 سال آینده امور مربوط به عالی‌ترین نهاد فوتبالی ایران رو مدیریت بکنه. در همین زمینه بشنویم صدای یکی از شنوندگان رو.
یک نگاه به وضعیت ورزش مملکت ایران آدم رو به این نتیجه میرسونه که ما به شدت دچار پدیده قحط الرجالی هستیم. شما تصور بکنید که آقای مهدی تاج که متهم به فساد در تصمیم گیری و جابجایی پول بوده در طول دورانی که رئیس فدراسیون فوتبال بوده، قبل از اینکه به اون مسائلش رسیدگی بشه، دوباره ایشون کاندید شده برای اینکه دوباره بشه رئیس فدراسیون فوتبال. آیا ما واقعا در مملکتمون آدمی شایسته تر از ایشون نداریم که بخواد بشه رئیس فدراسیون فوتبال؟ البته این قحط و رجالی رو شما در تمام بخش‌های این مملکت میتونید ببینید. مثلا بین این همه آدم فرهیخته و تحصیل کرده یه آقای با 6 کلاس سواد که حالا تازه اخیراً هم معلوم شده ایشون 5 کلاس سواد داره میشه رئیس دستگاه اجرایی مملکت، اینم نتیجه‌شه که داریم می‌بینید. یعنی مثلا دو تا مرکز استان ایران، شهرکرد و همدان، آب آشامیدنی نداره.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید، اما با این صدا به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.